کتاب‌های جدید صوتی و PDF را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhema.org.
صفحه 18. به جای اینکه با اتکا به نیمکره چپ مغزتان که به استدلال و منطق متکی است بر تضاد و تناقض خط بطلان بکشید، با توسل به نیمکره راست مغز که از شهود و الهام تأثیر میپذیرد، این واقعیت را بپذیرید که انواع تضادها میتوانند به سادگی در کنار هم زندگی کنند. رامداس در کتابی با عنوان اکنون اینجا باشید وصف دقیقی از تضادها و تناقضها به دست می‌دهد. وی می‌گوید عالی‌ترین شکل تضاد آن است که در مقام بخشش و بارش جریان ایثار بیدرنگ به خود شما باز می‌گردد. مادام که در طلب قدرت باشید، نمی‌توانید از جریان ایثار بهره‌مند شوید. به مجرد اینکه از قدرت و اقتدار چشم پوشی کنید، بیش از حد تصور از این موهبت برخوردار خواهید شد. تا وقتی که این مفهوم را نپذیرید که به طور همزمان می توانید در جسم خود ساکن باشید و نباشید، با مبحث تناقض در ستیز خواهید بود. اکنون تغییری ندارم که پس از آگاهی از اصول و قواعد کیهانی و هماهنگی با آن، نوشتن درباره آن و زیستن در کنار آن به انسانی دیگر تبدیل شدم و با روحیه‌ای مسمنتر و شادابتر از آن چه در خواب و خیال متصور است، عالم خود را به والاترین و زیباترین شکل ممکن آفریدم. امیدوارم نیرو و تلاش هایم در این کتاب روشن و ملموس باشد و شما را یاری کند که چون من تفاوتی مثبت و چشمگیر در زندگیتان پدید آورید. با آرزوی کامیابی و شادکامی خوانندگان، وین دایر. صفحه 22، فصل 1، دگرگونی. در حاشیه ساحل افتاده گفت: گرچه بسی زیستم، هیچ نمعلوم شد، آه که من نیستم. موجز خود رفته ای تیز خرامید و گفت: هستم اگر میروم، گر نروم نیستم. اقبال لاهوری. متن: دگرگونی یعنی توانایی و تمایل برای زیستن فراسوی جسم خیش. حس می کنم از دروازه ای گذشتم که بازگشت به مکان و موقعیت پیشین برایم ممکن نیست. به اعتقاد من عبور از دروازه فرایند دگرگونی را به روشنی به نمایش می گذارد. اجازه دهید بحث را از جسم که بخش ملموس و عینی حیات انسان است آغاز کنیم. جسم شما کلیه استخوان‌ها، شریان‌ها، رگ‌های خونی، پوست، تخم چشم، ناخن‌های انگشتان، قلب، ریه‌ها، کلیه‌ها و سایر خصوصیات فیزیولوژیکی شما را در بر می‌گیرد. از سوی دیگر واضح و مبرهن است که حیات شما به مشتی پوست و استخوان، بافت‌ها و نسوج. نام کتاب: باور کنید تا ببینید. نویسنده: وین دایر. مترجم: محمد رضا آل یاسین. صفحه 32. حس می کنم به جای اعتماد به میزانهای فرهنگی، عادتهای گذشته و آنچه در دوران کودکی آموختم، به نوعی مشاوره باطنی استفاده دارم. در درون خود را متعادل می یابم و این حالت به گونه‌ای سحرآمیز رژیم غذایی و برنامه ورزشیم را کنترل می کند. اکنون به ندرت ساعت به دستم می کنم، در صورتی که چند سال پیش هر روز بدون استثناء از آن استفاده می کردم. زمان از نظر بعد و امتداد اهمیتش را برایم از دست داده است. دیگر ناگزیر نیستم چون گذشته رد پای زمان و مکان را بگیرم و برای انجام هرچه بیشتر کارها سرعت عمل خرج دهم. این حالات و حرکات بدون در نظر گرفتن هدف و مقصودی خود به خود متولد می شوند. از بسن ساعت مچی، مراجعه پی در پی به زمان و برنامه زمانبندی شده پرهیز می کنم. با وجود این دریافتم که نسبت به گذشته بسیار موثرترم. از روزی که خود را از قید و بند عقربه‌های ساعت رهانیده‌ام و دریافتم که برای انجام وظایفم وقت نامحدودی در اختیار دارم، نه تنها جریان زندگیم مؤثرتر و مفیدتر پیش می‌رود، بلکه کیفیت و تار و پود آن نیز غنی‌تر و ارزشمندتر شده است. من رهایی از قید و بند زمان را در صف فروشگاه‌ها به خوبی حس می‌کنم. در گذشته به هنگام ایستادن در صف، هرگاه فرد مقابل من بیش از حد متعارف
معطل می کرد، طاقتم را از دست می دادم و برآشفته می شدم. حتی ممکن بود به او نزدیک شوم و اعتراض کنم. اکنون خود را در قید و بند زمان حس نمی کنم و در حول و فشار نیستم از اینکه ظرف چند دقیقه مشخص از فروشگاه بیرون بیایم. اینک سطح تازه‌ای از زمان را تجربه می کنم. افکارم نسبت به آهسته کار کردن و اعمال شبانه‌ام نرم و ملایم است. حس می کنم عشق بی قید و شرطی به انتخاب خود من در درونم آشیان کرده، در اطرافیانم متصل شده و آنان را در رسیدن به سرمنزل مقصود یاری می کند. علاقه به نزدیکی عاطفی و جسمانی با دیگران یکی از زیباترین و در این حال دشوارترین ارتباط ها بین انسان ها به شمار می رود. احساس های جسمانی و یا شهوانی به راستی جنبه های حیرت انگیز روابط بین زن و مرد است. در این حال اوج و قریان احساس های عاطفی و محبت آمیز بخش زیبایی از این تجربه را تشکیل می دهد. از نظر من روابط جنسی یک عشق کامل و تمام عیار است و نه یک وظیفه واجب و الزام آور مرد متعهد. روابط عاشقانه جلوه ای از عشق باطنی است. تعادل، خوشنودی و ارضای روابط زن و مرد تبلور عشقی واقعی است. دیگر چون گذشته مایل نیستم تنها از ویژگی های موجودات مادی پیروی کنم. در این رهگذر زندگیم غنی تر شده است. سیال و روان و از هر حیث متعادل. صفحه 45. گفت و شنود ما کوتاه و مختصر بود. به او گفتم که میخواهم کاری را آغاز کنم که سراپا طالب و آرزومندش هستم و اعتقاد کامل دارم که به انجامش قادرم و کاملا مشتاق تصاحب آنم. رئیس دانشکده از من تقاضا کرد که درباره این موضوع با همسر، خانواده و بعضی همکارانم مشورت کرده در تصمیم خود تجدید نظر کنم. اما من به او گفتم که تمام دقت و توجه خود را به آرمان خیش متمرکز ساخته و قصد دارم به هر بهای ممکن تصمیم خود را در جهان مادی متجلی سازم. او به تمام خطرها و زیانهای ناشی از این تصمیم اشاره کرد و گفت که احتمال بسیار کمی وجود دارد که بتوانم از طریق نگارش و سخنرانی درآمد قابل توجهی به دست آورم. از این رو کنارگیری من از تدریس فرجامی خوش و فرخنده نخواهد داشت. از آنجایی که در سال 1970 فرصت‌های شغلی در فضای دانشگاه بسیار محدود بود، رئیس دانشگاهی به من گوشزد کرد که استادان زیادی آرزومند تصدی شغل کنونی من هستند. به او گفتم که از خطرات ناشی از استعفایم به طور کامل آگاهم و یکی از دلایل عمده تغییر مسیر زندگیم رویارویی با این خطرهاست. آری، من خودکفا و مستقل بودم و به خوبی می توانستم برای تفکر و عمل خیش به شیبه های معین در برابر فشارهای او و کسان دیگر تا باورم و نغمه شوم این سخنگویان ناامیدی را که برای از وقوع طوفانی سهمگین می ترساندند درس کنم. مسیری را آغاز کرده بودم که رابرت فراست آن را در کتابش زیر عنوان مسیر کمگذر چنین تفسیر می کند. دو جاده در جنگلی از هم جدا می شدند و من جاده ای را که کمگذر بود برگزیدم و تمام تفاوت‌ها ناشی از این انتخاب بود. وقتی دفتر رئیس دانشکده را ترک کردم و در مسیر واقعی زندگی خویش گام نهادم، خود را آزاد و رها یافتم. آزاد برای پیشروی قاطعانه در مسیر رویاها. آن روز پس از تدریس میزم را تمیز و آراسته کردم و در حالی که می‌دانستم بزرگترین قدم را در زندگیم برمی‌دارم، راهی خانه شدم. از رویدادهای احتمالی که پیش رو داشتم کاملا بی اطلاع بودم. در حقیقت مقام و موقعیت امن و تضمین شده خود را ترک کرده و می رفتم که مردم جهان را از نقطه نظرهای خیش در کتابی که در دست نگارش داشتم آگاه کنم. به همین دلیل هیجان زده و سرمست آنچرا که قصد داشتم در جهان مادی تجربه کنم از پیش در ذهنم مشاهده می کردم. پس از بازگشت به منزل ماجراجویی خود را با همسر و دخترم در میان گذاشتم. آنان ضمن اعلام حمایت کامل اظهار داشتند که از هر حیث می‌کوشند مسیر دستیابی به اهدافم را صاف و هموار کنند. در خلال یک جلسه خانوادگی تصمیم بر آن شد که ما از اندوخته جمع‌آوری شده خودمان نام کتاب باور کنید تا ببینید. نویسنده وین دایر، مترجم محمد رضا آل یاسین. صفحه 56. به مجرد این که افکار آنان با فرکانس پرواز به عنوان یک امر ممکن هماهنگ شد، این تجسم جان گرفت و به واقعیتی عینی تبدیل شد. گرچه ممکن است پیش از این ذهنتان با افکار بیمارگونه سرشار باشد، در این حال وقتی خود را به عنوان فردی تندرست مجسم می کنید، این اعتقاد ارباب و سالار واقعی افکار و عواطف و تصاویر ذهنیتان شده و اعمال و عکس‌العمل‌هایتان را تعیین خواهد کرد. در که این نکته که هر آنچه بتوانید در قلم روی ذهن مشاهده اش کنید پیشا پیش وجود دارد، یاریتان می کند تا مسئولیت کامل زندگی خیش را به عهده گیرید. از نظر فیزیکی همه ما و هر آنچه در درون و پیرامون ماست از انرژی تشکیل شده است. انرژی با سرعت‌های گوناگون ساطع می شود و دارای کیفیت‌های متفاوت است. از این رو گرچه هر چیز ممکن است جامد و بی حرکت به نظر برسد، اما در سطح واقعیت خودش در حال نوسان است. یک بررسی سال توسط میکروسکوپ نشان می دهد که شیء جامد گرچه بی حرکت به نظر می رسد، اما با مولکول‌هایی که با سرعتی کمتر از سرعت نور نوسان دارد در واقع زنده است. همه شکل‌های انرژی گرچه نوسانات متفاوتی دارند، اما دارای ارتباطی متقابلند و می توانند بر یکدیگر اثر بگذارند. اندیشه شکل به نسبت ظریف و سبک انرژی است و می تواند با سایر انرژی ها هماهنگ و مرتبط شود. بنابراین هرگاه درباره چیزی که مایلید برایتان تحقق یابد بیاندیشید، از این توانایی برخوردار خواهید شد که ایده خود را به عنوان تصویری دلخواه در ذهن ببینید و آن را قطعی تلقی کنید. هرگاه دچار تردید و تزلزل شدید، از خود بپرسید: اگر ایده و آرمان من در اینجا و در این نظام واقعی وجود ندارد، پس از کجا می تواند باشد؟ اندیشه ای که من در دوران کودکی دست داشته و به توسط آن خود را در برنامه نمایش امشب مشاهده می کردم، به رغم اینکه درک آن برای ما دشوار است، پیشا پیش در عالم مادی وجود داشت. در واقع صرف نظر از بعد زمان، تصاویر ذهنی من در سال 1953 و تحقق آن در سال 1976 یک چیز بود. اگر با تمام وجود باور کنید که تصاویر ذهنیتان تنها به لحاظ آن که می توانید به آن بیاندیشید پیشا پیش وجود دارد و از تردید و انتظار دست بشویید، به طور قطع با کار بر روی این تصاویر آن را از واقعیتی ذهنی به واقعیتی عینی و ملموس مبدل خواهید کرد. آگاه درباره این که آیا تصاویر ذهنی شما جامعه عمل خواهد پوشید شک و تردید را بر خویش مسلط ساخته و دچار وسواس و دودلی شدید، از خود بپرسید: اگر صفحه 69 1. زمان مفهومی ندارد. بررسی زندگی آلبرت اینشتین به این نکته تأکید می کند که ما در عالم کامل و تمام عیاری زندگی می کنیم. بدون در نظر گرفتن بعد زمان، 8 ساعت و 80 ساعت مفهومی یکسان دارد. در عالم رویا نیز 8 ساعت و 80 ساعت برابر است و تنها پس از بیدار شدن این تفاوت معنا پیدا می کند. در عالم رویا ظرف یک دقیقه می توانیم طفلی نورسیده، کودکی نوپا و یا فردی بالغ شویم. می توانیم ازدواج کنیم، بچه دار شویم، کسب و کاری در پیش گیریم، بچه کسته شویم، نوه و نتیجه داشته باشیم، در کانون بازنشستگان عضو شده و یا پیر و سال خورده شویم. این رویدادها در عالم رویا برای ما کاملا واقعی است و می توانیم تمام این رخدادها را در جزء کوچکی که آن را زمان می نامیم خلاصه کنیم. با همین منطق وقتی بیدار هستیم و هوشیاری در عالم بیداری را تجربه می کنیم، این امکان وجود دارد که زمان را یک پندار باطل تلقی کرده و خود را بر حسب طبیعت بی شکل، بی ماده و بی سن از نو تعریف کنیم. قانون علل و معلول وجود ندارد. در عالم رویا و در قلم رو به اندیشه می توان آزادانه رفت آمد کرد و اصل علل و معلول را به هیچ گرفت. می توانیم از طریق اندیشه بزرگتر، از اندیشه های دیگر که کوچکترین ارتباطی با اندیشه پیشین ندارد، برخوردار شویم. می توانیم در درون یک رویا، رویای دیگر را شاهد باشیم. با همین منطق در عالم بیداری نیز می توانیم به انتخاب خود به این باور برسیم که الزاماً نباید به اصول و قواعد حاکم بر شکل و ماده متکی باشیم. برای مثال، جاذبه زمین یک قانون مادی است و در قلمرو اندیشه اعتباری ندارد. حتی در آن سوی جو، جسم ما تحت تاثیر نیروی جاذبه زمین نیست. نیروی شگرف اندیشه بسیار فراتر از قوانین مادی عمل می کند. همان نیرویی است که چرخ و فلک روزگار را می گرداند و حرکات سیارات و کرات را تنظیم می کند و خورشید را پرفروغ و درخشان می سازد. به هر تقدیر با پیروی از اصول حاکم بر عالم رویا می توان به ضمیر باطن که منبع بیکرانی از هوش و درایت است متصل شد و بر اندیشه های ناصواب خود خط بطلان کشید و اندیشه های نو و مؤثر را جایگزین آن کرد. آنگاه بر حسب میل و سلیقه خویش جهت زندگی را تغییر داد. برای مثال، اگر شما در حین تحصیل در رشته پزشکی آن را ایده‌آل نمی‌یابید، می توانید با پیروی از اصول حاکم بر عالم رویا با هوشمندی و اقتدار و افسناپذیر ضمیر باطن خود مصلحت جویی کنید و حرفه دلخواه خیش را از سطح ذهن به فعلیت درآورید. بیشتر مردم می کوشند که با توسل به اصول و قواعد حیات مادی هدفهای خود را تعیین کنند و آنچرا که در زندگی می خواهند بیافرینند. بدبختانه از این سطح آگاهی هیچ چیز درست از آب در نمی آید. شما جزئی از این کائنات هستید و آنچه کمال و حسن درایت جهانی است با خود دارید. اما دسترسی به این دانش در سطح صفحه 80. به جای این که رفتارتان را مرکز توجه قرار دهید، هر روز بر روی افکارتان کار کنید. ارزش کار و صرف وقت و انرژی در ساحت درون 100 بار بیش از عرصه بیرون است. در حقیقت این افکار شماست که احساساتتان را می‌آفریند و در نهایت به اعمالتان منتهی می‌شود. بنابراین به این بخش از هستی خیش توجهی را که به راستی شایسته آن است ارزانی دارید. ما بیشتر اوقات به طور ناخودآگاه به سیر اندیشه های خود هوشیاری نداریم. بنابراین بکوشید خود را در حال زمزمه عبارت های نومید کننده غافل گیر کنید. برای مثال اگر در دل میگویید هرگز نمیتوانم خود را از زیر بار قرض برهانم، یا هرچقدر سخت بکوشم نمیتوانم تقاضاهای همسرم را برآورده کنم، نرم و ملایم به خود گوشزد کنید. به جای اینکه اجازه دهم افکارم از اوضاع و شرایط زندگیم تأثیر پذیرد، برای رهایی از این مخمصه دست به عمل میزنم. آنگاه افکار خیش را در ذهن مرکب و خود را فارغ از هر گونه قرض و بدهکاری آزاد و رها مشاهده کنید. به این ترتیب پس از مدت کوتاهی خود را در حال ارائه کارت اعتباری، کار کردن در شغل دوم و پرداخت بدهکاری‌هایتان که از تصاویر ذهنی‌تان ناشی می‌شود خواهید یافت. این اصل در روابط خانوادگی نیز کاملا مصداق دارد. برای مثال هرگاه بر اساس تصویری که همسرتان را فردی انعطاف‌پذیر معرفی می‌کند رفتار کنید، با او به گونه‌ای برخورد خواهید کرد که گویی قصد دارد با شما نرم و ملایم رفتار کند. و یا اگر تصاویری از خود را که رابطه ای سرشار از عشق و هماهنگی با همسرتان برقرار کرده اید مشاهده کنید، چندی نمی‌گذرد که اعمال و رفتارتان بر اساس این تصویر شکل گرفته و تحقق می‌یابد. بر این اساس به جای اینکه رنجش به دل بگیرید که چرا همسرتان یک لنده و انعطاف ناپذیر است، بر مبنای تصویری از خیش که شما را فردی هماهنگ معرفی می‌کند رفتار می‌کنید. اگر بر این مسائل چیره و به هدف‌های خود نایل شدید، زهی سعادت. وگرنه دست کم در مسیری آکنده از صلح و صفا گام برداشته اید. بنابراین برای ترمیم روابط به جای اینکه ذهن را از تصاویر تلخ و گزنده که از موقعیت غیر قابل تحملی حکایت میکند سرشار کنید، روابط محبت آمیز و شیرین در ذهن بیافرینید و آنگاه بر اساس این تصاویر دست به عمل بزنید. به هر حال کیفیت روابط ما با تصویر ذهنی و افکارمان متصل است. آنچه را که میبینیم دلیل و شاهدی است بر آنچه باور داریم. به خودتان خاطر نشان کنید که رویدادها و اوضاع و شرایط جایگاه شما را در زندگی تعیین نمی کنند، بلکه فقط توانایی هایتان را محک می زنند. بعضی از افراد می گویند که برای فردی غنی و مشهور همانند من سخن گفتن درباره شاد زیستن و موفق بودن امری آسان است. و من در مقام پاسخ می گویم موقعیت کنونی من تنها نشانگر افکار و دیدگاه های من است. به بیان دیگر انگیزه هم برای ارائه رهنمود و توصیه شهرت از ثروت من نیست. به صفحه 94. در حقیقت نگرش محدود موجب می شود که تصور کنیم تنها آنچه با معیارهای ما هماهنگ و سازگار است حقیقت نامیده می شود، حالان که بسیاری از چیزهای قابل سنجش و توجه ما خارج است. برای مثال میکروب ها و باکتری ها سالها قبل از آن که به وسیله میکروسکوپ شناخته و ارزیابی شود وجود داشته است. به بیان دیگر اختراع میکروسکوپ موجب آفرینش انواع میکروب نشده است. به هر حال امروز بشر ابزارهایی اختراع کرده است که با توسط آن میتوان بسیاری از چیزهایی را که در گذشته وجود داشت و قابل سنجش نبود اندازه گیری کند. با همین منطق احتمال دارد که هنوز هم بسیاری از ویژگی های انسان حتی با تکنولوژی مدرن معاصر قابل اندازه گیری نباشد. برای مشاهده تمام فضای هستی جامعه بشریت را مجموعه ای تلقی کنید و خود را عضوی از این کل شگفت‌انگیز به شما را آورید. حال با توسل به قوه تخیل از قالب فیزیکی خود خارج شوید و عالم خلقت را به طور کامل مشاهده کنید. هرگاه در چنین شرایطی عضوی از این مجموعه از میان برود، چشمان شما بیدرنگ و به طور خودکار فضایی خالی را حس کرده و به نبود و فقدان آن عضو پی خواهید برد. این قضیه از اهمیت و عظمت ما حکایت میکند. من و شما مجموعه بشریت را کامل میکنیم. اگر ما شاداب و سرحال نباشیم و در کمال هماهنگی با این مجموعه کار نکنیم، نژاد بشر توازن و هماهنگی خود را از دست خواهد داد. و اگر تعداد قابل توجهی از ما از میان برود، این مجموعه نیست و نابود خواهد شد. با اتخاذ این نگرش می توانیم اصلی گانگی را به طور کامل درک و زیستن با آن را آغاز کنیم. به ظاهر بی همتا بودن با زیستن در پرتوی یگانگی متناقض و متباین است. اما فراموش نکنید که تناقض و تضاد بخشی از واقعیت جهان هستی. از این رو به مجرد این که در جهان بیکرانه به شیوه عمل کرده اصل یگانگی واقف شویم، می توانیم این اصل را به خدمت خیش فرا خوانیم و سرود یگانگی و برادری سر دهیم. به این ترتیب هماهنگی و یک نواختی و توازن در تن و ذهن ما برقرار شده و به موجوداتی تابناک تبدیل می شویم که نور محبت درونش را به همه افراد پیرامونش می بخشن. نوای دلنگیز وحدت و یگانگی با یکایک نوت‌های سمفونی طبیعت که چرخ و فلک و حرکت سیارات و کرات را تنظیم می کند، هم نوا و هم تنین است. اجازه دهید به این نکته اشاره کنم که پیروی از این اصل چه تفاوت‌های عمده‌ای در جنبه‌های مختلف زندگی من در پی داشته است. نخواستین تماس من با یگانگی. مادر بزرگم در قلب من جایگاه بسیار ویژه‌ای دارد. پس از آن که پدرم ما را ترک کرد، مادرم با مشکلات عدیده‌ای روبرو شد. از این رو مادر بزرگم برای کاهش فشار زندگی، مراقبت از برادر بزرگترم را به عهده گرفت. به این ترتیب مادر بزرگم که نقش یک مادر را نیز به عهده داشت، برای نخستین بار مرا با مفهوم وحدت. صفحه 107. پیشرفت مستمر ما در ساخت و تولید انواع جنگ‌افزارهای پیشرفته و پیچیده در طی قرون و اعصار پی در پی برای از پای درآوردن برادرانمان قابل سنجش و شمارش نیست. ما جنگ و ستیز را از تبرزین و چاقوهای زمخت آغاز کردیم و اینک می توانیم با استفاده از اسلحه‌های اتوماتیک از فواصل بسیار دور جمعی از برادرانمان را یک جا به خاک و خون بکشیم. اکنون در عصر حاضر با ظرفیت بسیار زیاد سلاح‌های جدید و مرگ در سطح وسیع زمین روبرو هستیم. این وضعیت درباره بدن ما و میلیاردها سلولی که این کلیت جسمانی را شکل و قوام بخشیده نیز قابل اطلاق است. اگر بدن ما میتوانست 50,000 سال دوام پیدا کند، میکروب ها و باکتری ها فرصت بیشتری برای فروپاشی هرچه سریع تر بدن در اختیار داشتند. تعارض بین سلول ها، کبد، معده و شریان ها را نابود و چند عضو بدن را جدا میکرد و تمام بخش های بدن را علیه یکدیگر برمی‌انگیخت و عاقبت جسمی را به طور کامل از کار میانداخت. تاریخ زندگی بشر کانون تفاوت‌ها و دودستگی هاست. به کتاب‌های تاریخ بنگرید و رفتار متقابل جامعه بشری را در طول قرن‌ها مرکز توجه قرار دهید. شرق علیه غرب، تاریکی علیه روشنایی، پیر علیه جوان، آلمانی‌ها علیه فرانسوی‌ها، متمدن‌ها علیه بی‌تمدن‌ها و این رشته سر دراز دارد. رویدادهای بیشماری درباره دودستگی‌ها، درباره افرادی که در جستجوی یافتن راه‌هایی برای غلبه بر یکدیگر و سبقت گرفتن و شکست دادن هم بودند، در تاریخ ثبت شده است. در مقیاسی کوچکتر، میلیون‌ها موجود زنده در بدن شما با یکدیگر در تعارضند و مدام به یکدیگر پیام‌های متعارض می‌فرستند. سلول‌های کبد بر علیه سفیدی چشم، سلول‌های بزرگ پوست علیه سلول‌های کوچک خون، سلول‌های مایعات علیه سلول‌های پاشنه پا، سلول‌های دراز روده علیه سلول‌های کوتاه گوش. دو دستگی، اختلاف و نفاق ادامه دارد تا اینکه عاقبت یک گروه پیروز شده و بدن را به طور کامل از پای در می‌آورد. به طور قطع شما زیستن با موجودات ناهماهنگ و کینه توز درون خیش را بسیار ناهنجار توصیف می‌کنید. برای اینکه تو 80-90 سالگی جان سالم به در ببرید، ضرورت دارد که اجزای تشکیل دهنده بدنتان با هماهنگی کار کرده و حق و حرمت این کلیت را که شما هستید رعایت کنند. حال این سوال پیش می آید که چگونه انسان می تواند با این همه تفرقه و نفاق و حیات خیش ادامه دهد. تنها راه چاره برای بقای جامعه بشری آن است که انسان ها بینش خود را نسبت به مصادیق جهان تغییر دهند و انگاه آماده کمک به بشریت شوند. همچنین خود را عضو یک خانواده یعنی نژاد بشر بدانند و نسبت به یکایی که اعضای این خانواده احساس برادری کنند. در غیر این صورت تفرقه و نفاق چون یک قده سرطانی جامعه انسانی را به سوی زوال و نیستی خواهد کشاند. پارامهانزا یوگاندا در کتاب تحسین برانگیزش زیر عنوان افسانه الهی در وصف شگفتی و شکوهمندی وحدت و یگانگی گفت: به اعتقاد من، صفحه 120، باور کنید که سفر و هدف یکسان است. سفر زندگی هرگز پایان نمی‌یابد و شما هرگز به یک هدف نهایی دست نمی‌یابید. زندگی عبارت است از رشد و تحول. تمام هدفهای خود را در تار چوب یگانگی ارزیابی کنید. هر گام در طول مسیر و هر روز از زندگیتان، ضمن این که تجربه ای منفرد است، بخشی از کلیتی است که زندگی نامیده می شود. هرگز لحظات زندگی را معمولی و پیش پا افتاده نینگارید. این لحظه بخشی از یک کلیت است و هرگز از کل زندگی شما منفک و جدا نیست. یک ضرب المثل قدیمی می گوید زندگی عبارت از رویدادهایی است که در حین طراحی برنامه های دیگر با آن روبرو می شوید. بلکه این پیام شما را یاری می کند که ذهن را به یگانگی هر چیز متمرکز کنید و در این حالت باقی بمانید. شما همه روز انسانیت را با اعضای خانواده خیش سهیم می شوید. خانواده شما ذره کوچکی از کلی عظیم است که بشریت لقب گرفته است. هرگاه با کسانی که دوستشان دارید با درشتی و ترش روی سخنگویید، بیدرنگ این نکته را به یاد آورید که آنان در انرژی زندگی با شما سهیمند. ما تنها می توانیم چیزهایی را که در درون داریم به دیگران عطا کنیم. اگر برای خیش عشق و احترام قائل باشید، این محبت ها را به اطرافیان خود نیز ارزانی می کنید. اگر خود را حقیر شمارید و سزاوار احترام ندانید، این احساس از طرز برخوردتان به دیگران منعکس خواهد شد. هرگاه من حس کنم که در پذیرفتن سخن و یا رفتار فرزندانم دچار مشکل هستم، میکوشم آن نیروی نامرئی را که در قلمرو انسانیت من و آنان را به هم مرتبط ساخته در ذهن ترسیم کنم. آنگاه به وضوح مشاهده میکنم که رفتار آنان رفتار من است و رفتار من رفتار آنان. به این ترتیب میتوانم آنان را بهتر درک کنم و محبت بیشتری به ایشان داشته باشم. با توجه به این است در مورد افرادی که آنها را دشمن خیش می‌خوانید تأمل و تعمق کنید. فراموش نکنید که انسان‌ها در نقاط مختلف جهان دارای رنگ و نژاد و فرهنگ و آداب و رسوم متفاوتند، اما این بدان معنا نیست که آنان جزئی از کل محسوب نمی‌شوند و عضوی از جامعه بشری به شمار نمی‌آیند. هرگز اجازه ندهید که فرد دیگر و یا عوامل پیش و پا افتاده نظیر وضعیت جغرافیایی و یا فرهنگی زمینه ای را برای کینه و نفاق و دشمنی به وجود آورد. اگر مدیر یک تشکیلات هستید، چنان فضایی در محیط کار پدید آورید که کارکنان شما در آن فضا نسبت به کل احساس احترام و تعلق خاطر داشته باشند. به وسیله پرداخت‌های تشویقی و یا سهیم کردن در سود یا روش‌های دیگر از افرادی که در جهت پیشرفت، بهبود وضعیت شرکت و رفاه همه کارکنان کمک صفحه 134 نام کتاب باور کنید تا ببینید نویسنده وین دایر مترجم محمد رضا آل یاسین تمام چیزهایی که فکر می‌کنید باید برای شاد زیستن تصاحبش کنید نشانه هایی است حاکی از این نکته که به وسیله کمبودهایتان کنترل می شوید و نه توسط ندای باطنتان. هرگاه این تصور به باور تبدیل شود که شما فردی ناقص و نیازمندید و تنها می توانید با تصاحب اشیاء بیشتر نقص خود را در تله ای ذهنی گرفتار می شوید و مادام که تصور کنید تصاحب چیزی می تواند فضای خالی زندگیتان را پر کند، نمی توانید از این دام خلاص شوید. راستی چگونه ممکن است که انسان چیزی را تصاحب کند؟ چند لحظه به مال و منالی که در قلمروی رویای خیش در تصاحب دارید بیاندیشید. اتومبیل‌ها، اشیای گرانبها، پول، اسباب بازی‌ها یا هر چیزی که در حال خواب و خیال آن را تحت تملک خود حس می‌کنید. پس از آن که از خواب بیدار شدید، به نگاه در می‌یابید که تمام مال و دارایی شما یک خواب و خیال بود که به طور موقت و تنها در خلال رویا نیازمندش بودید. حال بکوشید این وضعیت را در چارچوب رویایی که همکنون شاهدش هستید و ممکن است 80-90 سال یا بیشتر به درازا بکشد ارزیابی کنید. تصور کنید که از خواب بیدار شده و می توانید به عقب برگردید و به مال و منار خیش بگرید. در این وضعیت چه احساسی دارید؟ آیا تصاحب اموال و اشیا را معقول و منطقی می دانید؟ از آنجایی که بخش عمده زندگیتان در بعد آسمانی اندیشه سپری می شود، اشیا نمی تواند ارزشمندیش را برای مدت زیادی حفظ کند. اگر جای خالی چیزی را در زندگیتان حس می کنید، تنها به این سبب است که ذهنتان به کمبود و نداری متمرکز است. این گونه تفکرها مولد فضای خالی در زندگی شماست. حالا اگر به طور کامل گرایش‌ها و انتظارهایتان را از زندگی دگرگون کنید، کمال و کامل بودن را مرکز توجه قرار دهید و باور کنید که نمی توانید چیزی را صاحب شوید، زندگیتان رو به شکوفایی خواهد رفت. این بدان معنا نیست که از مال و دارایی که تا به حال اندوخته اید لذت نبرید یا از امتیازات مقام و منزلت خیش بهره مند نشوید. مقصود آن است که شکل و وجود هر چیز از جمله وجود من و شما ثابت و پایدار باقی نمی ماند. همه چیز در دنیا در حال گردش است. عنوان ها و بچست هایی که برای دارایی، موقعیت ها، اعضای خانواده و یا هر چیز دیگر قائلید وضعیتی ایستا ندارند. زندگی و محبت هایش چند سباهی در اختیار ما قرار می گیرد تا به طور موقت از آن لذت ببریم و آنگاه اجازه دهیم که در شرخ گردون به گردش خود ادامه دهد. به مجرد اینکه این عقیده را که نمیتوان چیزی را تصاحب کرد و لوح ضمیرتان ثبت کنید، آزاد و رها میشوید تا به میل خود و بدون وابستگی به مال و منال دنیا و علاقه به تصاحب آن از هر موهبتی بهره‌مند شده و سپس با دست به دست دادن این موهبت‌ها و سهیم شدن با دیگران نیرومند شوید. ترس از اینکه به اندازه کافی چیزی در آرزوهای من بوده است. هرگز از تعهد و الزام سرپیچی نکرده ام، گرچه سالهای زیادی را با برنامه ای که دیگران برایم تعریضی کردن سپری کردم. در همان حال بی وقت خواسته ها و مقاصد خود را کانون توجه قرار دادم. آزادی را هرچند اندک با دل و جان متبرک کردم و هیچگاه درباره آنچه نداشتم اظهار تأسف نکردم. و در تمام این مدت در هر گامی که به جلو بر می داشتم پول محور و تعیین کننده نبود. هرگز به خاطر دستمزد بیشتر مترصد کار تازه نبودم. با وجود این هر کار موفقیت آمیز پول بیشتری برایم به ارمغان آورد. وفور نعمت و انجام کاری که به آن عشق می‌ورزید. برای دستیابی به وفور و فراوانی باید به کاری بپردازید که از آن لذت می‌برید. اشتغال به کاری که دوستش دارید سنگ زیربنای فراوانی در زندگیتان محسوب می‌شود. رابرت لویز استیونسون در سال 1882 فراوانی را این گونه توصیف کرد: اگر انسان بدون توجه به کسب موفقیت و شهرت به کارش عشق بورزد، خداوند خطاب به او خواهد گفت: من دوست دارم تو را که بدون کوچکترین چشم داشت از آرمان و ایدئال خود پیروی می‌کنی. در آفرینش جهانی سرشار از شادمانی و فراوانی تو را یاری می‌کنم. فراموش نکنید که روزهای ما حرکت و یا جریان ارزشمند زندگی ماست. بسیارند افرادی که دل در گروه کار خویش ندارند و در باطلاق عدم تحرک فرو رفته و رکود شدیدی را بر زندگی خود حاکم کردند. این کسان تنها مترصدند که تعهدات مالی خود را انجام دهند و به گونه ای چرخ زندگی را به جلو برانند. اگر شما نیز در صدد هستید که با انجام کارهایی که از آن بیزارید بدهکاری ها و تعهدات مالی خود را تأمین کنید و مدام به آنچه بیزارید می اندیشید، در حقیقت یک سوم از عمرتان را مقر و مرکز افکار منفی قرار داده اید. از آنجایی که هر آنچه کانون توجه قرار گیرد بس و توسعه خواهد یافت، دیری نمی پاید که منفی گرایی بر زندگیتان حاکم شده و شما به طور ناخودآگاه منتظر کمبود و تنگنا و دیگر مسائل زندگی خواهید بود. به هر حال اگر در تمام طول روز به انجام کاری سرگرم هستید که دوستش ندارید، تردید نکنید که کار و فعالیت شما از ذهنیت کمبود و تنگنا سرچشمه میگیرد. راستی چرا بعضی مردم در تمام طول عمر به کاری میپردازند که به آن علاقه ای ندارند؟ پاسخ آن است که این کسان به جای وفور و فراوانی به کمبود و تنگنا اعتقاد دارند. آنان برای توجیه عقیده خود به دستاویزهایی از این دست اشاره میکنند: برای اشغال به کار مورد علاقه هم پول و سرمایه کافی در اختیار ندارم. یا از عهده انجام کاری که دوست دارم. و 8. نام کتاب باور کنید تا ببینید. نویسنده وین دایر. مترجم محمد رضا آل یاسی. بررسی کنید و ببینید که افکار مسلط و غالب شما در طول روز چیست. چه مقدار از نیروی ذهنتان را به روی آنچه ندارید متمرکز می کنید؟ چقدر از وقت خود را به آرزومندی برای داشتن مال و منال بیشتر و یا اظهار تأسف برای وضعیت اندوهبار کنونی خیش اختصاص می دهید؟ در این راستا وسواسگونه با خود صادق و رو راست باشید. ممکن است به این نتیجه برسید که بخش قابل توجه اوقات روزتان درباره این گونه افکار صرف می شود. اگر چنین است، با تلاشی متمرکز این هوشیاری را به وقت معینی از روز محدود کنید و بقیه اوقات را به چیزهایی بیاندیشید که قصد دارید در زندگیتان توسعه دهید. این وضعیت می تواند به عادتی تبدیل شود و در سراسر عمرتان پایدار باقی بماند. در وهله نخست باید از این نکته آگاه شوید که چه میزان از تفکر و وقت شما صرف تقویت چیزهایی که به واقع مایل نیستید رشد کند می شود. غالب مسائل
در روابط و مناسبات اجتماعی تنها به این علت است که فرد ذهن خود را به آنچه طرف مقابل فاقد آن است متمرکز می کند. اگر از کسی که دوستش دارید خشمگین و عصبانی هستید، افکارتان را به خصوصیات دوست داشتنی آن فرد متمرکز کنید. وقتی خصوصیات نیکو و دلپذیر دیگران را مرکز توجه قرار دهید، کانون همدلی در روابط شما رشد می کند. این شیوه برخورد درباره کودکان نیز مؤثر است. بنابراین آنان را هنگام انجام کار خوب غافلگیر کنید. به کار و حرفه‌ای بپردازید که به راستی دوستش دارید و یا به کار کنونی خیش عشق بورزید. نمیدانم با توسل به چه الفاظ و بیانی به اهمیت این نکته در جذب وفور و فراوانی تاکید کنم. اگر در ژرفای درون خیش حس میکنید که دوست دارید حرفه دیگر را بیازمایید و یا محل خود را تغییر دهید و یا هر چیز دیگر، بیدرنگ به انجام این کار همت کنید. این تنها شیوه صداقت و یک رنگی با خیش است. اگر به توانایی های خیش اعتماد نداشته باشید، جایگزین کردن فراوانی به جای کم بود به تقریب نامیسر خواهد بود. وقتی حرفه‌ای را که دوستش دارید آغاز می‌کنید و یا به حرفه کنونی خود علاقه‌مند می‌شوید، در می‌یابید که فرصت‌ها به طرزی که حتی در خواب هم نمی‌دیدید به استقبالتان می‌شتابند و اگر واقعاً آماده نیستید حرفه یا موقعیت یا جنبه‌های دیگر زندگیتان را تغییر دهید، افکارتان را در جهت دوستی با آن بخش از فعالیت‌های روزانه که از آن بیزار هستید متمرکز کنید. به بخش‌های نشاط‌انگیز و شادی بخش کارتان توجه کنید و ذهن، بدن و روح برای انجام کاری سازنده سپاسگزار باشید. وقتی کاری را که انجام می‌دهیم دوست داریم، وفور و فراوانی آسوده‌تر و شادتر در مسیر زندگی ما حرکت یا جریان پیدا می‌کند. به مجرد دستیابی به چیزی دوسته. منظورم این نیست که باید نسبت به سارقان و افراد بی‌توجه خونسرد و بی‌تفاوت باشیم. مقصودم این است که هرگز اجازه ندهید که اشیا احساس و افکارتان را تعیین کنند. این توانایی را در خود پدید آورید که انسانیت و رسالت زندگیتان را از اشیایی که ارزشش توسط خودتان تعیین می شود مجزا کنید. وقتی ما بتوانیم فقط از طریق فرایند اندیشه ارزشی را به چیزی نسبت دهیم، به طور قطع از این توانایی برخورداریم که از طریق فرایندی مشابه دلبستگی خود را نسبت به آن قطع کنیم. وقتی مشغول نگارش این کتاب بودم، با ماجرایی مواجه شدم که صدق گفتار مرا تایید می‌کند. پس از 3 ساعت سخنرانی در یک برنامه رادیویی در شهر میامی، تصمیم گرفتم دعوت یکی از علاقه‌مندان به کتاب‌هایم را بپذیرم. خانم ماری ویرو ونزانو که در زمینه زیبایی و تناسب اندام فعالیت دارد، دسته نامه‌های متعددی که برایم ارسال کرد گفت که از نوارها و کتاب‌هایم منافع زیادی عایده شده است. او در طول چند سال بارها مرا به محل کارش دعوت کرد تا در مقام قدردانی خدماتی در زمینه تناسب اندام برایم انجام دهد. وقتی نزدش رفتم، ضمن پذیرایی به من گفت چند سال پیش دچار یک سکته خفیف شد و تندرستی خود را مدیون گوش کردن به نوارهای سخنرانی من است. از اینکه توانسته بودم فردی را برای غلبه بر بیماری و پریشانیش یاری کنم خوشحال شدم. در سیما و ظاهرش هرگز نشانه ای از اینکه در گذشته سکته ای را متحمل شده بود به چشم نمی خورد. ماری برایم شرح داد که پیش از سکته برایش بسیار اهمیت داشت که فردی کامل باشد. هر وقت ضیافتی برپا می کرد اصرار داشت که همه چیز به بهترین شکل ممکن انجام پذیرد. این وضعیت استرس و فشار زیادی را بر او تحمیل می کرد. گویی قصد داشت با برپایی میهمانی های شبانه اش، جامه های فاخر، جواهرات گرانبها، انواع غذاهای لذیذ و با کیفیت خود را به رخ این و آن بکشد و از این بابت زبان زد خاص و عام شود. او در خاتمه هر میهمانی و به هنگام بدرقه میهمانان از تعریف و تمجید آنان از بابت پذیرایی بی نظیرش غرق در لذت و شعف می شد. گرچه زندگی پرزرق و برق و زیورالات گرانبهایی که او به خود می‌آویخت وی را غرق در وفور نعمت نشان می‌داد، با این وصف به لحاظ احساسی و عاطفی در زندان وابستگی اسیر بود. او گفت که اکنون وقتی در عقب برمی‌گردد و زندگی گذشته‌اش را مرور می‌کند، در می‌یابد که بیشتر عمرش صرف بها دادن به اشیا و تجملات شده است. او در ادامه مطلب افزود که سرانجام در یکی از این ضیافت‌های عالی و کامل و تمام عیار به نقطه عطفی در زندگیم رسیدم. روزی بانویی از میان می... صفحه 189. نام کتاب باور کنید تا ببینید نویسنده وین دایر، مترجم محمد رضا آل یاسین. سنت ها بیشتر نتیجه میراث گذشتگان است و از تعصب‌های نژادی، ملی، مذهبی و سیاسی مایه گرفته که از کودکی در روح ما نقش می‌بندد و به ما می‌آموزد که می‌بایستی به آنچه اجدادمان اعتقاد داشتند ما هم معتقد باشیم. این استدلال نادرست درد و مصیبت را در زندگی ما و دشمنان از پیش تعیین شده ما پایدار می‌کند. صفحه‌های تاریخ بشر مملو از جنگ‌ها و ستیزه‌جویی‌های نژادی است که در اثر تلقین‌هایی سو که ذهن متعصب‌ها را مسموم کرده به وجود آمده است. در حقیقت در این گونه فرهنگ‌ها ذهن افراد متعلق به خودشان نیست و زندگیشان تنها در جسمشان محدود می‌شود. آنها برای پایداری سنت‌هایی که خصومت و کینه‌توزی نسل‌های آینده را تضمین می‌کند، از جانشان مایه می‌گذارند. هرگاه بکوشیم از روی تعصب اعتقادهای معنوی خیش را به دیگران تحمیل کنیم، ما نیز به خیلی عظیم افراد وابسته به گذشته پیوسته‌ایم. 4. دلبستگی به جسم. اگر معتقد باشید که وجودتان به این جسم محدود می شود و هر جا که این جسم برود شما نیز می روید، یک زندگی سرشار از مصیبت و نگونبختی را برای خود تدارک دیده اید. اگر به وضعیت جسمانی خود وابسته بوده و به شدت مایل باشید که همین گونه که هستید باقی بمانید، چین و چروک صورت، ریزش مو، ضعف بینایی و تمام علایم تغییرات جسمانی که گاه به گاه شاهد آن خواهید بود، درد و رنج فراوانی را به شما تحمیل خواهد کرد. در حقیقت وابستگی به جسم ممکن است منجر به یک زندگی خموده و بیحال و سرشار از هراس شده و مانع از آن شود که در مسیر زندگی راستین خیش قرار بگیرید و سرنوشت خیش را بجویید. وابستگی به جسم به عنوان وسیله‌ای برای خوشنودی و رضایت خاطر در زندگی، فکر و ذکر را به ظاهر و قیافه مشغول می‌دارد و آدمی را از درک این نکته غافل می‌کند که او به طور موقت جسمش را اشغال کرده است. هر اندازه بیشتر به شکل و قیافه خود وابسته باشید، این احتمال که بتوانید در پشت جسم خود قرار بگیرید و خود راستین و شکوهمندتان را مشاهده کنید کمتر خواهد بود. به بیانی دیگر، عادت و خو گرفتگی به جسم به قالب مردم اجازه نمی‌دهد که به موجودیت بیشکلی که بخش عمده هستیشان را تشکیل داده بیاندیشید. پاراماهانا یوگاندا در کتابی زیر عنوان افسانه الهی وصف زیبایی در این زمینه به دست می‌دهد. وی می‌گوید: استادان بزرگ و قدیسان می‌گویند که جسم را باید یک منزلگاه موقت تلقی کرد. آنان به این نکته تاکید می‌کنند که هرگز نباید به جسم محدود و یا دلبسته شویم، بلکه باید نیروی بیکرانه نور و هوشیاری ابدی روح را که در ورای این نعش سرشار از احساس سکونت دارد. صفحه 205. به انتخاب خیش همه روز در ساعتی خاص بکوشید با همه چیز و همه کس هماهنگ و هم نوا شوید. بدون اینکه به این نقطه نظر که افراد باید متفاوت باشند دلبسته باشید، آنان را همان گونه که هستند بپذیرید. 2. تا حد ممکن بکوشید از رقابت اجتناب کرده و به همکاری روی آورید. به جای اینکه خود را رقیب دیگران حس کنید، به پیروی از اصول مهرآمیز کائنات، محبت خالصانه خود را به ایشان ارزانی و آنان را جزئی از تن واحد بشریت تلقی کنید. هرگز نکوشید که برای کسب دستاوردها و انجام وظایف کسی را مغلوب کنید و یا شکست بدهید. این نکته را نیز از یاد نبرید که هرگاه شادمانی و کامیابی شما در گروه مغلوب کردن فرد دیگر باشد، کنترل احساسات و حیات روانی شما در اختیار او خواهد بود. اگر قصد دارید در ورزش و یا کسب و کار به رقابت بپردازید، دست کم بکوشید با وانهادن دلبستگی نسبت به نتیجه نهایی به مساعدت و همکاری روی آورید. این تغییر جهت به طور عملی به منزله قطع ریشه های وابستگی است. هر حرکت رقابت جویانه خود را کاری منحصر به فرد تلقی کنید، کاری که می توانید از آن لذت ببرید و از یکایک لحظات آن کام بجویید. به خاطر داشته باشید که هرگاه دقت و توجه خیش را به نتایج نهایی معطوف کنید، وابستگی شما به برنده شدن احتمال دستیابی به امتیازهای بیشتر را کاهش خواهد داد. 3. در جریان بارش و بخشش اشیا و اموال خود را رها کنید. به سراغ گنجها، کمدها و کشوها، انباری و زیرزمین و گاراژ خود بروید. و اگر چیزی را از سال گذشته مورد استفاده قرار نداده اید، صرف نظر از اینکه چقدر به آن دلبسته اید، در شبکه نودوستی رها کنید. شما که از کارایی مفید این اشیا بهره‌مند شده اید، حال با به گردش درآوردن آن به افراد دیگر مجال دهید از آن استفاده کنند. این فرایند را به گونه‌ای مستمر ادامه دهید. فراموش نکنید که اکنون هیچگاه تمام نمی‌شود و
فردا هرگز از راه نمی رسد. بنابراین به هوش باشید که با توسل به دستاویزها این نظیر فردا و یا بعدها فرایند بخشش و بارش را به تعویق نیندازید. به گردش در آوردن اشیایی که سخت آن دلبستگی نه تنها قلب و ذهنتان را از احساسات مثبت آکنده می سازد، بلکه به محض اینکه این اشیا را به بیرون می فرستید جا باز می کنید تا اشیای ارزشمندتری به زندگیتان راه یابند. این اصل به واقع عملی و مؤثر است. در این حال تنها وقتی که باورش کنید آن را خواهید دید. 4. نگرش خود را درباره تملک‌گرایی ارزیابی کنید. چگونه می توانید ساعت، الماس، خانه و یا هر چیز دیگر را تصاحب کنید؟ به این نگرش خوب کنید که شما به طور موقت این وسایل را از گنجینه عالم هستی به عاریت گرفته اید. در واقع تصاحب اشیا به طور عملی ممکن نیست و شادمانی و انبساط خاطر شما.
صفحه 222. نام کتاب باور کنید تا ببینید. نویسنده وین دایر. مترجم محمد رضا آل یاسین.
اکنون از این واقعیت آگاهیم که ارتباط بین دو شی پس از آنکه حضورش را به وسیله حواسمان حس کردیم مستلزم مشاهده شکل و یا ماده ای نیست. ما این گونه ابزار ارتباط دهنده و چگونگی عملکردش را باور داریم. پس از چند سال که از آنها استفاده کردیم به رغم اینکه عملکرد این سیستم‌های بسیار دقیق و پررمز و راز است به آن عادت می‌کنیم و هرگز به شیوه عملکردش نمی‌اندیشیم. اتصال نامرئی بین دو انسان. بار دیگر که فردی از آن سوی اتاق چیزی میگوید و شما به سخنانش گوش فرا میدهید از خود بپرسید که این فرایند چگونه اتفاق میفتد؟ آن فرد 10 متر آن طرف تر ایستاده است، فقط دهانش را حرکت میدهد، هیچ چیز به جز هوا بین شما و او وجود ندارد. با وجود این شما بیدرنگ سخنان او را میشنوید و آن را فرایند میکنید. این وضعیت را چگونه میتوان توجیه کرد؟ هرگاه این ارتباط را اتفاق عادی که هر روز به انجام آن سرگرم هستید به شما را نیاورید، به موضوعی در خور تأمل و توجه تبدیل می شود. واقعیت این است که چیزهای نامرئی موسوم به امواج صوتی بین دهان و گوش رفت آمد می کند و شما آن را از طریق مغزتان فرایند می کنید. عوامل ارتباط دهنده کجاست؟ دهان او را می بینم که حرکت می کند. آیا او این امواج را از دهان به بیرون می فرستد؟ گوشهایم را وادار نمی کنم که این علایم نامرئی را جذب کنند. با وجود این کار انجام می شود. ما بدون پرسجو مجموعه وسیعی از ارتباطات را باور می کنیم. در صورتی که ذهن ما از سنجش و ارزشیابی شیوه عمل کرده این گونه ارتباطات عاجز است. می دانیم که این امواج نامرئی می تواند به صورت صدای یک فرد و یا صدای اشیایی نظیر رادیو و یا صدای بسته شدن در به فرد دیگر منتقل شود. اما هرگز به خود زحمت نداده ایم که از چگونگی این ارتباط سر در آوریم. فقط می پذیریم که اصلی به نام صوت وجود دارد و در زندگی روزمره ما جایی به خود اختصاص داده است. هرگز نمیگوییم که چنین چیزی ممکن و میسر نیست و یا چون قابل رؤیت و لمس کردنی نیست بنابراین وجود ندارد. عقیده ما بر چنین اصولی به ما اجازه میدهد که به عنوان یک انسان عمل کنیم. به هر حال بین انسانها عوامل ارتباط دهنده نامرئی وجود دارد و شما هر روز از آن استفاده میکنید. اتصال بین اندیشه و جسم ما. مجسم کنید که به اتفاق فردی مشغول رقصیدن هستید و نرم و سبک بر روی کف سالن حرکت میکنید. پاهای شما به طور دقیق آنچه را که قرار است انجام دهد انجام می‌دهد. اعصاب شما نوعی ارتباط اسرارآمیز را بین افکارتان و فعالیت‌های عضلات پایتان برقرار می‌کند. چرا پاهایتان در واکنش به اندیشه‌ای که فرمان حرکت را صادر کرده به طور کامل واکنش نشان می‌دهد؟ چه ارتباطی برقرار می‌شود و چگونه می‌توان آن را توجیه کرد؟ حرکت هر یک از اعضای بدن واکنشی نسبت به یک اندیشه است. گرچه اندیشه نامرئی و بی‌شکل است، با این وصف آن اعمال را هدایت می‌کند. شما نمی‌توانید این ارتباط را ببینید. صفحه 235. دیگر لغزش ها، کاستی ها و کنداشت ها را کانون توجه قرار نمی دهیم و رویدادهای ناگوار و فلج کننده را برای آینده پیش بینی نمی کنیم. در عوض این اندیشه را از سر می گذرانیم که کائنات در ورای این مسائل چه موهبتی را برای من به ودیعه گذاشته است. چگونه می توانم بدون درد و رنج و مصیبت فراوان موانع را به فرصت های ارزشمند تبدیل کنم؟ این مرحله که گامی مهم در فرایند روشنبینی به شمار می آید یاری من می کند تا ببینیم در سمفونی طبیعت تا چه اندازه نوت‌ها به هم پیوسته و متصل هستند. گرچه هنوز درد و رنج را تجربه می کنیم، با این وصف از این نکته با خبریم که درون هر دشواری و تنگنا خیلی نهفته است. می توانیم با ملایمت و ملاتفت با خود رفتار کنیم. حتی می توانیم برانگیزاننده ترین بحران را دوست داشته باشیم و از آن تجلیل کنیم. شاید درک نکنیم که چرا اکنون این درد و رنج ظاهر می شود. در این حال یک اعتقاد و یا ندای باطنی از درونمان به اهمیت ارزشمندیان اشاره می کند. من از حزن و اندوه رامداس درباره مرگ نامادری محبوبش اطلاع دارم. او نمی دانست چرا نامادریش باید در مرحله پیش رفته تومور پوست تا این اندازه درد و رنج را تحمل کند. او در باطن می دانست که رنج و عذاب در مسیر بصیرت و روشنبینی بخشی از توشه سفر است و همواره به دستاوردهای با شکوه منجر می شود. اما این درد کشنده، این بانوی زیبا که او با تمام وجود دوستش می داشت چرا؟ وقتی نامادریش روزهای پایان عمرش را سپری می کرد، رامداس به این نکته توجه کرد که صلح و صفای خاصی وجود این زن را فرا گرفته است. پیکرش از آرامشی با شکوه و شادمانی خارج از وصفی لبریز بود. هنگامی که او چشم از جهان فرو می بست، به نظر می رسید که به قلم روی سرشار از سرور و برکت و شادمانی گام می نهاد. درد و رنج پایان یافت، زیرا درد فقط در حیات مادی و در کالبد جسمانی ظاهر می شود. او آزاد و رها شد و رامداس که این صحنه را آشکارا شاهد بود به خود گفت آری، او نیز به جایگاه بالاتر رهنمون شد. رامداس مشاهده کرد که رنج و عذاب نامادریش به چیزی با شکوه منجر شد. او ناچار نبود که برای شناخت این حقیقت چند سال انتظار بکشد. او می دانست که مرگ پاداش است و نه مکافات. بنابراین رامداس نیز پس از مرگ نامادریش با وقوف به این نکته که در ورای هر رنج و عذابی خیر و برکتی نهفته، از صلح و آرامش درونی بهره‌مند شد. پس در مرحله دوم، پس صفحه 247، نام کتاب باور کنید تا ببینید، نویسنده وین دایر، مترجم محمد رضا آل یاسین. چند سال پیش هنگام بازگشت به منزل، ناگهان هوا تیره و تار شد و پس از چند لحظه بارادی شدید که نظیرش را تا به حال ندیده بودم باریدن گرفت. به سختی میتوانستم از پشت شیشه اتومبیل بیرون را ببینم. هنگام رانندگی با زنی روبرو شدم که در کنار اتومبیل از کار افتادهش ایستاده بود و با سر و رو و لباسهای خیس از اتومبیل‌های رهگذر تقاضای کمک میکرد. ناگهان متأثر از انگیزه قوی به دلم افتاد که بایستم و او را سوار کنم. این زن پس از سوار شدن به اتومبیل من گفت که اتومبیلش خراب شده و قصد دارد با دسترسی به نزدیکترین تلفن تقاضای امداد کند. اما من تصمیم گرفتم با وجود مسافت زیاد او را به خانه اش برسانم. پس از اینکه ما خود را به یکدیگر معرفی کردیم، او که نامش شرلی بود، با حیرت فریاد زد که دو تن از دوستانش به او توصیه کرده بودند درباره بعضی مسائل شخصی زندگی با من تماس بگیرد. پس از گفت و شنود فراوان، هنگام پیاده کردن او در کنار خانه اش، نسخه ای از کتاب هدایایی برای آیکیس را تقدیمش کردم و او را تشویق کردم که با همسر من تماس بگیرد و درباره مسائلی که با زایمان مرتبط بود با او مشورت کند. از آنجایی که همسرم در این زمینه صاحب نظر است، حس کردم که او میتواند به این زن کمک کند. چند هفته بعد شرلی تصمیم گرفت به خانه ما بیاید. او هنگام خروج از منزلش ناگهان این فکر از سرش گذشت که نوار ویدیویی خاصی را به همراه بیاورد. این نوار بعدها مرا در کندوکاو پاره‌ای از اصول ماوراءطبیعه که اکنون بخشی از زندگیم را تشکیل می‌دهد یاری کرد. در حقیقت دستیابی من به این نوار ناشی از یک برخورد به ظاهر تصادفی در زیر باران بود. شلی در آرزوی برخورداری از یک زندگی مشترک و یک نوزاد سالم و زیبا بود. او چند بار درباره امکان استفاده از تجسم خلاق برای دستیابی به آرزوهایش با همسرم گفتگو کرد. شرلی دختر 38 ساله‌ای بود که به ظاهر آمادگی ازدواج نداشت. با وجود این، دو سال بعد نامه زیر را از او دریافت کردیم. وین و مارسی عزیز، آیا مرا به خاطر می‌آورید؟ دختری که در زیر باران در کنار اتومبیل از کار افتادش تقاضای کمک می‌کرد. من شرلی لورد زی هستم. اکنون 2 سال است که ازدواج کردم و در کمال خوشی و سعادت با همسرم در لس آنجلس زندگی می‌کنم. ظواهر نشان می‌دهد که به زودی به مقام مادری نائل می‌آیم. زندگی جالب و زیباست. عکسی که پیوست نامه است درست 1 ساعت پس از جشن عروسی ما گرفته شده است. شوهرم دارای تمام خصوصیاتی است که من از یک شوهر ایدئال انتظار داشتم. از اینکه با آرمان‌ها، اعتقادها و تشویق‌های خود در انجام این وصلت خجسته مرا یاری کردی، بسیار سپاسگزارم. وین، اسم تو اغلب رز زبان من است. به خصوص در مباحثه‌های مربوط به تندرستی به سخنان تو اشاره می‌کنم. هفته پیش ماجرای آشنایی با تو را برای دوستانم تعریف کردم. به آنان گفتم که در بزرگراه و در زیر باران شدید اتومبیل. صفحه 263. فصل 7 بخشودن. برای بخشودن فردی را باید مقصر بشناسید. تا وقتی که اصل کیهانی بخشودن را در زندگی روزانه خیش به کار نبریم، دستیابی به مرحله بیداری در زندگی ناممکن است. من فصلی از این کتاب را به عفو و گذشت اختصاص دادم، زیرا می دانم که در دوران غالب مردم از ناتوانی بخشش ناشی می شود. در طول سالهای زیادی که با هزاران نفر سر و کار داشتم، به این باور دست یافتم که فقدان عفو و گذشت معادل ماندن در سیاه‌چال خواب و غفلت است. یادگیری و رعایت اصل بخشودن به تنهایی و به اندازه استفاده از سایر اصول برشمرده در این کتاب حائز اهمیت است. مادام که باور کنیم زندگی ما در قالب این جسم مادی محدود می شود، ورود به مرحله بیداری و زیستن در پرتو اشراق و روشنبینی محال است. چنانچه ملاحظه شد، روشنبینی و وفور نعمت دست در دست یک دیگر دارند. برای دستیابی به یک زندگی بیدار و هوشیار، باید از فراسوی جسم خیش گام برداریم. عدم دلبستگی را بیاموزیم و به پیوستگی و اتحاد رویدادهای عالم متصل شویم. اگر عفو و گذشت را نیاموزیم، گرچه ممکن است در کارگیری تمام اصول دیگر ماهر و کار کشته شویم، اما هنوز در زندان بیخبری اسیر خواهیم بود. برای اینکه به طور کامل عفو و گذشت را لمس کنید، ضرورت دارد آنچه در این کتاب آموخته اید به راستی درک کرده و به کار گیرید. بخشودن برای فردی که مایل است از زندگی سرشار از روشنبینی بهره مند شود، آزمون نهایی محسوب می شود. در مقدمه این کتاب به ماجرای دیدار قبر پدرم در سال 1974 اشاره کردم. آن داستان ماجرای عفو و گذشت بود و آن عمل بدون تردید مسیر زندگی مرا به سوی عشق و فراوانی صاف و هموار کرد. گذشت آزادی بخش ترین و دلپذیر ترین کاری بود که تا آن زمان انجام داده بودم. به مجرد این که از کینه و خشم و دشمنی که دیرباز در ژرفای دلم آشیان کرده بود خلاص شدم، زندگی تازه‌ای را آغاز کردم و دنیا را به شیوه دیگری مشاهده کردم. نگرش تازه من که از هر گونه قضاوت و کینه جویی پاک و مصفا شده بود، به نقطه عطفی در زندگیم تبدیل گردید. اگر قصد دارید در مسیر هوشیاری والاتری گام بردارید، باید توانایی خود را برای عفو و گذشت بیازمایید. غالب ما در فرایند بخشودن از آمادگی کامل برخوردار نیستیم. از این رو به ملامت، انتقاد و کینه جویی روی می آورید و در نکوهش دیگران به خاطر نارسایی ها و لغزش های زندگی من ماهر و کار کشته می شوید. مقصودم از بخشودن 100% عفو و گذشت است، فرایندی که مستلزم یک چرخش 180 درجه است. در اینجا دیگر بار به شالوده و جوهره جهان هستی، یعنی اندیشه، باز می‌گردیم. عدم عفو و بخشش به معنای بی‌خبری از شیوه کار عالم و عدم هماهنگی.
کتاب‌های جدید صوتی و PDF را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhma.org